أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بحث راجع به إخلاص بود و مسئله إخلاص از نظر اهمیت جوری است که اگر إخلاص نباشد در مکتب‌های الهی هیچ عملی ارزشی نخواهد داشت. در جلسه گذشته این بحث شد که اخلاص اون کیفیت نفسانی است که به عمل ارزش می‌دهد و در مکتب‌های الهی کمیت عمل هیچ مطرح نیست، یعنی مقدار و کثرت عمل در مکتب‌های الهی مورد نظر نیست. آنچه که مورد نظر است کیفیت عمل است و آنچه که موجب می‌شود یک انسانی الهی بشود مسئله خلوص او در رابطه با عمل اوست. لذا در دو رابطه من تذکری بدهم. یک، در شب‌های قدر انسان باید توجه کند اونگاه از اعمالش نتیجه گیری می کند، چه عبادتش باشد و چه دعایش باشد، که خلوص واقعی داشته باشد. تذکر دوم مسئله تعلق این ایام است به چهره الهی ملکوتی، انسانی کامل که تمام عالم وجود افتخار می کند به یک چنین انسانی و او علی علیه السلام است. و اون چرا که به علی علیه السلام یک چنین شخصیت معنوی و الهی داده است، مسئله خلوصش در رابطه با اعمالش هست. لذا راجع به خلوص در هر عملی، یک وقت هست از نظر شرک ظاهری مطرح می شود و بیرونی، یک وقت هست در رابطه با شرک درونی و باطنی مطرح می شود خلوص. یک وقت هست انسان عملی را انجام می دهد و اون عمل پرستش بت بیرونی است، یعنی از نظر ظاهر بت پرست است. یک وقت هست عملی را که انجام می دهد در رابطه با بت های درونیش هست. لذا از نظر خلوص وقتی به روایات نگاه کنیم، در آثار اسلامی به آیات که نگاه کنیم، می‌بینیم مسئله خلوص را در کنارش شرک مطرح می‌شود. یک مقابله بین خلوص و شرک است و چون شرک بر دو گونه است، شرک ظاهری بیرونی و شرک باطنی درونی، لذا در هر دو رابطه انسان باید شرک را از خودش دور کند و جایگزین او اخلاص بکند. روایتی است، این روایت را صاحب وسائل نقل می کند در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات، در اونجاست که اصل روایت در اصول کافی است دارد وقتی از امام صادق صلوات الله علیه عبدالله ابن مسکان است از این آیه شریف سؤال می کند ما کان ابراهیم یهودی جن ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت در جواب می فرماید خالصا مخلصا لیس فیه شیء من عبادت الاوثان، یعنی ابراهیم در رابطه با اعمالش عبادتهایش این چنین بود که خلیتی نداشت از پرستش بت‌ها، چه بت بیرونیش باشد چه بت درونیش باشد. در مکتب‌های الهی اعمالی را که انسان به عنوان اعمال نیک، شایسته، عمل حسن، صالح انجام می‌دهد، هر عملی باشد اونگاه این انسان ساز است و به انسان صعود معنوی می‌دهد که انسان در رابطه با اون عمل اخلاص داشته باشد. از نظر بت بیرونی آشکار است، مهم بت درونی است، یعنی در رابطه با شهوت نباشد، در رابطه با غضب و خشم نباشد عمل. به این معنا فرمان خدا را اطاعت کند ولی در کنارش این باشد که شهوتش را هم این راضی کرده باشد، امر خدا را اطاعت کند در کنارش خشمش را هم راضی کرده باشد. خلوصی که از نظر مکتب‌های الهی در یک سطح همگانی مطرح است، اینو دقت کنید، همگانی مطرح است، این است و همین جهت است که موجب می شود انسان تعالی پیدا کند. اگر در تمام اعمالی را که در رابطه با مکتب انجام می دهد این چنین باشد که در درونش انگیزه ای جز خدا نباشد، اونگاه است که عمل خالصانه انجام شده و اون عمل انسان ساز است. اینطور نیست فقط مسئله عبادت مطرح باشد، یعنی اون عملی که پیکره اش پرستش است، نماز، روزه، امثال اینها، نه، هر عملی که انجام می دهد. الان قبل از آنی که بیام صحبت کنم آیات شریفه ای را که تلاوت می کردند راجع به علی علیه السلام بود و اون داستان معروف داشت انما نطعمکم لوجه الله، این که ما فقیر و مسکین و چه اینها رو اطعام میکنیم، رسیدگی به اینها میکنیم، ایثار میکنیم، این لوجه الله هست، یعنی در درون هیچ انگیزه ای جز خدا نیست. علی علیه السلام در عبادتی که پیکره اش پرستش است مثل نماز و امثال او، خلوص به معنای واقعی داشت. در انفاقش خلوص به معنای واقعی داشت. در جهادی که می کرد فی سبیل الله بود، خلوص واقعی داشت. در مسئله جنگ احزاب جمله است که معروف است که پیغمبر اکرم در رابطه با علی علیه السلام فرمود که من می‌بینم معمولاً اونهایی که این جمله را رسیدگی می‌کنند یک بعد ظاهری او را گرفتند و بعد واقعی مسئله را، یعنی همون بعدی که علی را یک چهره مافوق بشر قرار داده است، او را فراموش کردن غالبا. در جنگ احزاب دارد وقتی که عمرو ابن عبدود آمد به عنوان این که با مسلمان ها بجنگد، مبارز طلبید، هیچ کس از مسلمین حاضر نشد با او بجنگد، چون در تاریخ می نویسند معادل 1000 سوار جنگی او نیرومند بود، چه از نظر فنون جنگیش و چه از نظر نیرومندی بدنیش. دارد علی علیه السلام آمد خدمت پیغمبر و اجازه خواست. حضرت بهش فرمود هازا عمرو بن عبدود، این یه همچین کسی است. علی علیه السلام عرض کرد یا رسول الله انا علی ابن ابی طالب. دارد پیغمبر اجازه فرمود. علی علیه السلام وقتی رفت در مقابل امر قرار گرفت، پیغمبر این جمله را فرمود: برز الاسلام کلهو، تمام اسلام به تمامه ظاهر شد، علی الکفر کله، برز الاسلام کلهو علی الکفر کله، در مقابل تمام پیکره کفر یک چنین مواجهه ای شده. خب شنیدید این قطعه تاریخی را؟ علی علیه السلام جنگ کرد و عمر رو زد زمین، نشست رو سینه عمر، زجه مسلمین بلند شد، فریاد یا رسول الله فرمان کنید به علی که زودتر کار او را بسازد. پیغمبر فرمود خاموش باشید، علی داناتر است به وظیفه‌اش. چون توقف کرد علی علیه السلام، در اینجا بود بعد از آنی که سر عمرو از بدن جدا کرد، سر عمرو آورد خدمت پیغمبر، پیغمبر از علی علیه السلام سوال کرد توقف تو روی چه جهت بود؟ جواب: یا رسول الله، وقتی او را به زمین زدم و بر روی سینه‌اش نشستم، او به من دشنام داد. اونطور که در بهار می نویسد و مرحوم جزائری نقل می کند، این چنین است: دشنام داد. من خشمگین شدم، لذا من توقف کردم، فاصله گرفتم برای این که خشمم فرو بنشیند، اونگاه که او را می کشم برای رضای خدا باشد، یعنی عملم مخلصانه باشم، خلوص در این عمل داشته باشم. اونگاه است که پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اینو دقت کنید، یک ضربت علی در روز خندق این با فضیلت تر است از عبادت جن و انس. چرا؟ معمولا این رو بررسی میکنن، در یه بعد بررسی میکنن، اون هم ظاهریش، و او مسئله این که امر یک پیکره قوی بود از نظر کفر بر ضد اسلام و موجودی خطرناک بود و مضر و مانع برای نفوذ اسلام، از این بعد غالبا رسیدگی میکنن. و حال این که در خود جمله‌ای که پیغمبر می‌فرماید انسان می‌تواند یه بعد دیگری را که او ارزشمندتر است بهش برسد، و اون خلوص علی علیه السلام در این ضربت است. ارزش این ضربت از نظر معنوی باید بررسی شود. تعبیری که پیغمبر می‌فرماید این است: افضل من عبادت الثقلین. بحث پرستش پیغمبر پیش می‌کشد، با فضیلت تر از عبادت جن و انس است. چی در عبادت محور ارزش است؟ خلوص. چه چیز عبادت را عبادت می کند؟ خلوص. یعنی اون خلوصی را که علی در این ضربت به کار برد، اون خلوص است که ارزش داده است به این ضربت. لذا علی علیه السلام در تمام ابعاد افعالش در بالاترین مرحله خلوص بود، لذا انسانی برتر است. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. او از همین جا گرفته است، همین عمل علی علیه السلام را روش تکشه می کند. اون عارف در همین قضیه است که می گوید از علی آموز اخلاص عمل. اون چه که او را چهره ای الهی به معنای واقعی که مظهر اسماء و صفات الهی قرار داده است، خلوص علی علیه السلام است. لذا انسان باید در رابطه با جمیع اعمالی را که به عنوان عمل حسن و صالح انجام می دهد خلوصی تمام داشته باشد تا کارساز به یک معنا باشد. این مقدمه ای. و اما راجع به خلوص، کسانی که اهل معرفتند می گویند خلوص 3 درجه دارد. میگویند درجه اول از خلوص در رابطه با عمل این است: اخراج و رؤیت العمل من العمل و الخلاص من طلب العوض على العمل و النزول عن الرضا بالعمل. خلوص در رابطه با عمل 3 درجه دارد و درجه اول از خلوص 3 فراز دارد. دوستان دقت کنند، فراز اول این است میگویند اخراج و رؤیت العمل من العمل، معناش این است که انسان از نظر دیدش نسبت به عملش دیدی نداشته باشد. چشم پوشی کند از عمل به طوری که عمل پیش او به حساب نیاید. انسان یه عمل خوبی انجام میده، فرض کنید نماز میخواند، روزه میگیرد، انفاق میکند، جهاد در راه خدا میکند، امثال اینها. نگرش انسان نسبت به این عمل چگونه باشد؟ آیا نگرش این طور باشد که من بودم که چنین عملی کردم، عمل خوب برا خدام کرده؟ این حالت. میگویند خلاص از دید نسبت به عمل، این خود این یه خلوصی است. انسانی که عمل نیک می کند این طور نباشد که چشم داشتی به اون عملش داشته باشد و اون عمل نیکش پیش چشمش جلوه‌گر شود. اخراج و رؤیت العمل من العمل، میگویند فراز اول این است. خب اگر انسان بخواهد یک چنین دیدی نداشته باشد، پس چه دیدی داشته باشد نسبت به عمل نیکش؟ گفتند دیدش این چنین باشد که این موهبتی الهی بود، فضلی الهی بود، توفیقی الهی بود که نصیب من شد که توانستم یک چنین عمل نیکی را انجام بدهم. به تعبیر دیگر رابطه بین منیت خود و عمل نیک را قطع کند، ولو اینکه عجبم نیاورد. اینو دقت کنید، بحث عجب نیست. خود را این چنین ببیند که من مورد عنایت خدا قرار گرفتم و به دست من این عمل نیک اجرا شد، این چنین به عمل نیکش بنگرد. در نتیجه وقتی انسان نگرشش، دیدش نسبت به عمل نیکش این چنین بود که این عمل نیک توفیقی الهی، موهبتی خدایی، فضل و عنایتی از مبدأ به وسیله من اجرا شد، یک چنین دیدی باشد، نتیجتاً فراز دوم پیش میاد. این دید، این نگرش موجب می شود زمین ساز برای فراز دوم، یعنی اخلاص دیگری پیدا می شود و آن مسئله والخلاص من طلب العوض علی العمل. اگر انسان این چنین فکر کند در رابطه با اعمال نیکش که این عمل نیک فضل الهی بود و من مورد عنایت قرار گرفتم، به دست من اجرا شد، اونگاه دیگر این طلب عوض نمی کند از خداوند، یعنی چشم داشت نسبت به پاداش ندارد. اونگاه است که در پیش او مسئله جزا مطرح نمی شود، حتی خلوص نسبت به جزا پیدا می کند. اگر انسان خوب دقت کند، خودش رو وارسی کند، من عمل نیک، تمام نیروهایم از خداست، تمام اعضاء و جوارحم از اوست، تمام خطورات معنویم از اوست، هیچ نیروی جز نیروی الهی نیست، لا حول ولا قوة الا بالله. اونگاه هست که به مرحله دوم میرسد، ما اصابک من حسنت فمن الله، اینجاست دیگر انسان مسئله طلب اجر پیشش مطرح. یعنی همون فراز دوم که دارد والخلاص من طلب العوض على العمل، این راحت میشه از این جهت که بخواهد عوض بگیرد و مطالبه کند عوض را در مقابل عمل. این مرحله دوم که در روح استوار شد، اینجاست که این زمین ساز می شود برای مسئله و فراز سوم، نسبت به خلوص در جمیع اعمالش و او و نزول عن الرضا بالعمل، نزول نسبت به رضای به عمل. معناش این است انسان عمل نیک انجام می دهد، یک وقت می شود که عمل نیک تکیگاهش می شود، راضی به اون عمل می شود، جمود به عمل نیک پیدا می کند، توقف نسبت به عمل نیکش پیدا می کند، در محور عمل نیک خوشنودیش میچرخد. اگر متوجه شود مسئله نگرشش را به عمل که چگونه نگرشی باید باشد و چش پوشی کند از اون نگرش ها، یعنی موهبتی الهی ببیند و از طرفی مرحله دوم طلب عوض نکند، با اون نگرش قهرن به این نتیجه میرسد که رضا به عمل معنا ندارد. دل من به دور چه محوری میچرخد؟ آیا عمل نیک باید محور دل من باشد؟ آیا من توقف کنم روی عمل نیکم؟ آیا روحم یک حالت ایستایی نسبت به عمل حسن پیدا کند یا نه؟ بحث دیگری مطرح می شود و اون این است که عمل مطلوب و مقصود استقلالی نیست، بلکه تمام اعمال نیک اینها به تعبیر ناقص من پلی هستند از برای این که انسان را برسانند به یک معرفت و شناختی بالا. اولیاء خدا عمل نیک انجام می دادند، اینها هیچگاه روی عمل نیک نه نظر استقلالی می افکندند و نه اینکه طلب اجر داشتند و نه اینکه خوشنودیشان در رابطه با عمل نیکشان بود، نه. اینها عمل را پلی می دانستند برای فناء فی الله، برای لقاء الله. این بود مطلب. خلوص واقعی در رابطه با عمل نیک، اون عمل نیکی که از نظر شرک درونی از قبیل شهوات و هواهای نفسانی دور باشد، مرحله دیگر دارد و این مرحله است. اینها دنبال این بودند، اینها کوشا بودند در عمل نیک انجام دادن و مخلصانه و اخلاص اونها بر این فرازهای عالی استوار بود و اینها هدفی جز لقاء خدا نداشتند. این آیه شریفه را که در سوره کهف است دقت کنید، دارد فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی که امیدش دیدار خداست، لقاء خداست، یعنی مقصدش اوست. فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا، او میره دنبال عمل شایسته، بعد ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در این پرستش خدایش احدی را شریک قرار نمی دهد، حتی خود عمل. بنابراین درجه اولای از اخلاص نسبت به عمل صالح که دارای سه فراز است، نتیجه اش این شد، اونگاه عمل خالص است به معنای واقعی که نتیجه اش لقاء الله باشد، ثناء فی الله باشد. علی علیه السلام ارزشش در رابطه با اعمال صالحه اش بر پایه اخلاص علی علیه السلام است در یک سطح عالی که هر بشری جز پیغمبر اکرم قادر نیست به اون درجه از اخلاص در عمل خود را برساند. حتما سوال میکنید ادعایی بزرگ؟ نخیر. یکی از آثار چنین اخلاص در عمل این است، اون شخص مخلص خداگونه به معنای واقعی نه تشریفاتی نه شعاری می شود. اون مخلص، اون عامل، یعنی اون کسی که عملی مخلصانه این چنینی انجام می دهد، به طوری که به جایی می رسد که اگر انسان به اون چهره نظر کند، نگاه انسان به اون چهره نگاهی است که به عبادتهایش ملحق می شود. نگاه کردن یک چنین موجودی که در یک سطح عالی این چنینی از اخلاص است، نگاه به چهره او عبادت، یعنی پرستش خداست. عبادت معنیش پرستش. به اون چهره اگر انسان نگاه کند، این عبادت و پرستش خدا محسوب میشه. من این رو نقل میکنم از عامه این قطعه را. یک روایتی است، این روایت از عایشه دختر ابوبکر است. میگوید بعد از وفات پیغمبر بود، روزی دیدم علی نشسته است، پدر من ابوبکر هم نشسته است، من هم نشسته بودم. دیدم پدرم خیره خیره به چهره علی می نگرد. ما کاری نداریم با حسابهایی که اینها داشتن بعد از وفات پیغمبر، قبل از وفات پیغمبر، حسابهایی که بود در کار. عایشه می گوید من ناراحت شدم، دیدم پدرم چشمش را از چهره علی بر نمی داره، همش به اون نگاه. اعتراض کردم به پدرم، چرا اینقدر به چهره علی نگاه میکنی؟ این روایت از این مسیر مستند است، قوی است، مورد تکیگاه ماست. گفت پدرم رو کرد به من، گفت خودم از پیغمبر شنیدم، ان نظر الی وجه علی عباده. نگاه به چهره علی کردن عبادت است. یعنی این خودش پرستش خداست. چه شده است علی به این مقام رسیده؟ آیا جز این جهت است؟ چون علی علیه السلام سراسر اعمالش در زندگیش همه اش روی اخلاص به معنای واقعی. شما در سراسر تاریخ اسلام نخواهید جایی را پیدا کرد حرکتی علی علیه السلام انجام داده باشد و نعوذ بالله غیر خدا در نظرش باشد. شما یک قطعه هایی در ابعاد گوناگون راجع به علی علیه السلام می شنوید. راجع به بیت المال وقتی عقیل برادرش میاد اون حدیده مهمات را میاره نزدیک دستش، در جنگهایش اون اوصافی را که در غزوات دارد یا در جنگهای بعد از پیغمبر اکرم دارد، تمام اینها علائم و نشانه های این جهت است که علی علیه السلام در این عالم جز برای خدا گام بر نداشت و عملی را هم که انجام داد روی عملش به این معنا تکیه نکرد، عمل را هم از آن الله. علی علیه السلام تمام اعمالش برای این بود که اینها عبور می‌دهد انسان را و به خدا می‌رساند. مقصد خداست، فناء فی الله، لقاء الله. نقل می‌کنند در تاریخ مثل دیروز بود، یعنی بعد از آنی که علی علیه السلام اون ضربت را خورده بود، آقا رو وارد خانه کرده بودن، دارد در بستر بود، جمعیت آمده بودن اطراف خانه علی علیه السلام رو گرفته بودن، دارد امام حسن آمد دم در، فرمود به این که بروید، مولای شما حالش مساعد نیست برای اینکه شما رو بپذیره. جمعیت متفرق شدن، امام حسن متوجه شد، دید صدای گریه میاد پشت، آمد در رو باز کرد، نگاه کرد، دید اسحاق ابن نبات هست و دو فرزندان غفله هستند، سوید است. حضرت رو فرمود به اسحاق، گفت چرا نرفتی؟ مگه من پیام مولایت را به تو نرسوندم؟ اسحاق رو کرد، گفت پدر و مادرم فدای تو باد، من تا مولایم رو نبینم من از اینجا نمیرم. دارد امام حسن آمدن داخل منزل، به علی علیه السلام عرض کردن اسبغ است، از اصحاب خاص است، چنین میگوید. دارد علی علیه السلام اجازه فرمود، فرمود بگید بیاد تو اسبغ. اسبق وارد میشه، خود اسبق نقل میکند، میگوید وارد حجره شدم، نگاه کردم، دیدم مولایم در بستر نشسته است، تکیه داده است، یک امامه زردی به سر بسته است. میگوید اسبق من نفهمیدم آیا زردی چهره مولایم بیشتر بود یا زردی اون امامه است. بعد نگاه کردم دیدم از کناره این امام خون سرازیر داره جاری میشه. شروع میکنه اسبق به گریه کردن، گریه میکنه. علی علیه السلام خطاب بهش میکنه، یا اسبق لا تبکی، گریه نکن، فانها والله الجنه. یعنی علی به سوی لقاء خدا می روید، یعنی من ناراحت نیستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.